نگاه میکنیم ولی ترک کنه حتما استاکم الله من خیر
که ترک کنه حتما طبعا اون سنت پیغمبر باشه منطقه این چیزی که تو بخواییم بهش درستی دو ببینیم.
خب سوال این بود که یعنی پس ترک حرامه خلاصه یا نیست؟ سوال این بود دیگه ترک حرام است یا نیست؟
حالا میگم یه موقع از این اگه با این نگاه بحث تربیتش نگاه کنیم اون موقع جای اعمال حرمتش نبوده
یعنی هر کجا یه چیزی سنت شد ولو به تعبیر آقا سنت
نه تو خصوص این بله قبول داریم سنت های مختلفیه اما تو خصوص این قضیه
خب تو خصوص این قضیه باید دلیل داشته باشیم بر حرمت که به صرف این که ترک می شده نسبت بدیم به شاره که حرام است
اینا قبول نمیشه که مثلا این که واقعا اینجای گفتن نخونی تو روز نخونی و نیمه خوندن
خب این حرام است
که سنتی بوده که
سلام علیکم سنتی بوده که واجب بوده ترک بشه دلیل محکم تره میخواد حالا الان با این مسائلی که شد نهارا سر کده ما باز چند تا با اجازه دیم ساکم الله ملخی بسم الله الرحمن الرحیم تعبیری که در این طرف داشتن مرحوم صاحب ریاض بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن که ولو سلمت فهیه معارضتون به بعض روایات سابقه الدالت على عدم صلاحیت نافله فی السفر. یک از جای مهمی بود که ایشون استفاده کرده بودن که اتیان نوافل نهاریه برای مسافر حرام است ظاهر نصوص و فتاوا اینه. اینجور فرمودن. استدلالش هم این بود بعض روایات سابقه الدالت على عدم صلاحیت نافله به سفر در سفر نافله صلاحیت نداره خونده بشه که چی؟ که عدم صلاحیت الفریضت به سفر و عدم الصلاح یرادف الفساد لغتن بل و عرفن مع شهادت سیاق به ذالک که سیاق اینا حرام است. تو پاور در حاشیه هم باز اینو اضافه کردن با یه ملازمه فهمیدم من عدم صلاحیه بالاضافه الى الفریضه للتحریم اجماعا ولیکن بالاضافه الى نافلتها كذلك. درستو عدم صلاحیه نماز 4 رکعتی صلاحیت نداره برای چی؟ برای صلاحیت نداره برای اتیان برای امتثال برای همه به تحریم یعنی اگه انجام بده ساکم الله بالخبر به تحریم. پس نافله هم که عدم صلاحیتش مثل عدم صلاحیت هست اون بالاجماع هست اینجام پس به تحریم اینا رو فرمودن. خب این مال این طرف بود. صاحب جواهرم یه تفکیکی کردن و اون قاعده تسامحشون را یه خورده خدشه کردن و باز برگشتن که انه معالش بیشتر میل دارن به نظر صاحب ریاض به این که حرام است. برخلاف مثل مرحوم مقدس اردبیلی و همچنین مرحوم آقای شعرانی که اینا را حرفاشون را خونده، اینا این طرفش ها از چند تا عبارات روایات استفاده کرده بودن که ایچیه ترخیصه در روزم میشه خوند. اونی که من عرض کردم این بود که نه این طرف سر رسید نه اون طرف، نه حرف اون بزرگوارها بود، در ملازمات هر کدوم که گرفته بودن صاف نبود. اما چیزایی که تازه پیدا کردم و خیلی جالبه، واقعا اینا یادداشت کردنیه، مرحوم اسد علی رضوان الله علیه طباطبایی فرمودن که و صلاحیت و عدم الصلاح یرادف الفساد لغتا بل و عرفا. وقتی حضرت فرمودن بنی لو صلحت النافله تمت الفریضه، اگر قرار بود نافله صلاحیت داشته باشه فریضه را تمام میکردن. وقتی فریضه ای که اهم ناقص شده قصر شده پس دیگه نافله میره دنباله کارش. لو صلحت النافله، اگر این صلحت یعنی چی؟ یعنی نافله خوندن بشه باطله، فاسده، حرامه، مولا اجازه نداده. خب اصل فریضه را مولا قصد کرده شما میخواد نافله بخونی. خب این از صلاحت این بود. من ماهای شعرانی چه گفتن؟ گفتن این صلاحت این حسنت، ایشون اینجوری معنا کردن. بیان مرحوم مقدس اردبیلی هم که نازل به این روایت صلاحت نبود. حالا چیزی که من برخورد کردم میگشتم دنبالش خیلی جالب بود، این عباراتی بود در استفسار مرحوم شیخ طوسی. در استفسار در تهذیب دارن جمع نکردن، چون میبینید الاستفسار فی مختلف من الاخبار، اونجا جمع میکنن بیان میکنن، بیانات خوبی هم مرحوم شیخ طائفه رضوان الله علیه دارن. در استفسار رسیدن به روایاتی که راجب این است که تو کعبه میشه نماز خوند یا نه. بعضی ها میگن میشه بود، من میگن نمیشه، دارن میخوان جمع کنن بین اینها. روایت وقتی که میخوان جمع کنن یه روایت گفته که نمیشه بخونن، نهی کرده. ایشون میفرمان که الا ان ذالک مکروه غیر محظور. حالا عبارت دیگر پیدا بشه که قبل میگن این که بخواد در بخونه اون نهیم نهی تنزیهیه، خوندن نماز فریضه در کعبه الا ان ذالک مکروه غیر محظور. وقد صرح بذالک، تصریح کردن به چی؟ به این که مکروه و محظور نیست. فی قوله علیه السلام لا تصلح صلاة المکتوب فی جوف الکعبه و ذالک صریح بالکراهه. حضرت فرمودن لا تصلح الفریضه فی الکعبه، لا تصلح صلاة المکتوب فی جوف الکعبه. درست شد؟ منم شیخ میفرمام که بعد روایت میخوان جمع کنن نهی داریم و اینا، میگن که بابا اون جایی هم که خلاف اینه این روایت صریح در کراهته، تعبیر صریح که بله عبارت رو بخونید همین جایی که از اول شروع میکنم من اشاره تن نوشت نه و آخرش که بله
فلا ینافی هذا الخبر الخبرین الاولین لان الوجه فی هذا الخبر ان نحمله على حال الضروره التي لا يتمكن الانسان من الخروج منها فحينئذ يجوز له الصلاه فيها،
يعني فريضه.
بله الا ان ذلك مكروه غير محظور.
بله اول هم میکنن بر ضرورت، بعد میگن خب بالا ترش میگه این مکروهه بخونید. بله
محظور. و قد صرح بذلك في قوله لا تصلح صلاه المكتوبه في جوف الكعبه و ذلك صريح بالكراهيه.
بله خب حالا ببینید آیا بفهمید بالا آنجا شما بفهمید تو بله حالا ببینید اینی که من فهمیدم شما همین تایید میکنید یا نه. الان اینجا چه فرقی داره با ما نهنفی؟ اینجا حضرت هم در لو صلحت نافله تمت الفریض، درست؟ مرحوم طباطب و علامه طباطب اسد علی میفرمان چه؟ میفرمان که این صلحت یعنی فسادت پس حرامه با ملازمه. اما اینجا فرق نداره، اینجا حضرت دارم میفرما لا تسلحو صلاة المکتوب فی جوف الکعبه، چند تا دیگه هم روایت هست، حالا دارم بخونید من دیگه مفصل فقط اشارتن یاد داشت کنم. مرحوم شیخ بعدی که حمل میکنن، بله وقتی که حمل میکنن بر ضرورت چی میفرمان؟ میفرمان که یه روایت میگه که اصلا نخون، نه یا نه لا تسل المکتوبة فی الکعبه، یکی دیگه اینه که لا تسلحو صلاة المکتوبة فی جوف الکعبه، یکی دیگه شم اینه که مانعی نداره. اون چی بود؟
حضرت صلاة المکتوبة تو معنی فی الکعبه افا اصلی فیها قال صلی
قال صلی، درست شد؟ معلومه شیخ خواستن چیکار کنن؟ جمع کنن. اول فرمودن اون که امام میگن لا تو صلی یعنی خب نخون، اون که فرمودن صلی یعنی وقتی مستری و تنگه اینا بخون، درست؟ بعد میرن مطلب رو میبرن بالاتر، میگه الا ان ذالک مکروه، این که بخوای سلام الله فریضه رو بخوای در کعبه بخونی مکروه، حرام نیست. و قد صرح بذالک فی قوله، اونجا فهمیدن لا تصلی نهی بود، اما مرحوم شیخ میگن نهی را که بذاریم کنار نهی را هم میکنیم و لا تصلو. و قد صرح بذالک فی قوله لا تصلح صلاة المکتوبه فی جوف الکعبه و ذالک صریح بالکراهیه، ملاحظه میکنید؟ یعنی مرحوم شیخ از کلمه لا تسلو نه تنها حرمت نفهمیدن بلکه صراحت در کراهیت فهمیدن. این خیلی برای من جالب بود که پیدا کردم، دیدم خب ما علی ای الاستظهارات عرفیه دیگه، ذهن همه علما بیاناتی که دارن این ماهی میگم لو صلوحت، صاحب ریاض فرمودن اینکه معلومه صلوحت یعنی حرامه ظاهر، ببینید چه تعبیری بود، مثلا بودن یراد لغتن بل به عرفن، بله؟ بله من خیالم میرسه که این فرمایش شیخ در استفسار مقابل حرف صاحب ریاض و رد کننده حرف ایشونه، یعنی هر کجا امام فهمدن لا تسلوح لو صلوحت امثال اینا نه یعنی حرامه، شیخ میفهم سری هست لا تسلوح یعنی در کراهت، ولی همه دیگه هم رو هم میکنن که امام فرمودن. حالا این صراحتی که ایشون فرمودن بفرمایید.
در مورد فی یک مقابله ای هم داره که تمت القریه، خود صحابی از اشاره فرمودید یه قرینه سیاق هم گفته بودن، شاید به خاطر اون مقابله با تمت القریه، چطور اگر قریه تمام کنده بشه هم فاسده و هم چه بسا حرام باشه، اگر اون صراحت رو ایشون دیدون مثلا در مجموع معنا کردن
وقت هست، یه تفاوتی بین مانعرفی و اون تفاوتی که مانعرفی شهر جنب کردن شاید بشه یه تفاوتی بشه. خب عرفی نیست، اون یه قدم بعدیست که باید برسیم، چون من واردش نمیشم، باید نکم از خیلی حرف داریم تو اون بخش فرمای شما، ولی فعلا یه حرفیست که صرف کلمه لوصل و حد نه یعنی فسادت، درست شد؟ شما میگید یه قرینه ای داریم، خب به اون قرینه نمیرسیم، درست شد؟ فی حد نفسه غمزه نزه از اون قرینه ای که ادعا میشه صلوحتی. حالا بازم من اینا رو پس سریع ترم میگم که رد شیم. ببینید در چند جا دیگه داره که در کافی جلد 2 صفحه 185، اون استفسار بود جلد 1 صفحه 298، در کافی جلد 2 صفحه 185 میگه که رفتم دست امام علیه السلام رو بوسیدم، حضرت هم بودن که لا تسلح الا لنبی او وصی نبی، دست تا نمیشه ببوسم مگر دست پیامبر یا دست وصی پیامبر، لا تسلوه ببینید ما نه الا لنبی او وصی نبی، خب اگه لا تسلو یعنی حرامه چطور جا افتاده کمه میوزن. علاوه حالا من کار ندارم به کار مردم، هم در بهار هم در چی مرآت العقول مرحوم مجلسی که این روایت ها میارن میفرمان که لیس به صریح فی حرمته لا تسلوه صراحته بل ظاهره الکراهه، اینم چی بیان من مجلسی هم در مرآت هم در بهار، ظاهره ان کراهه یعنی ظاهر لا تسلح فقط چیه کراهه. خب اینا شواهدی از جای دیگه که صلاحت لا تسلح اینا هیچ جمع نده، حال شما بده اون طرفش یه جایی که صریحا داله بر حرمت باشه که قرینه یه چیز دیگه هم نداشته باشی، ما فقط عبارت بگیم حرمت ازش میباره، اینا باید پیدا کنیم. من برای این طرفش که مقابل فرمایش صاحب ریاض میگفتن حرامه اینو رو پیدا کردیم، مخصوصا حرف شیخ در استفسار خیلی جالبه.
اینکه ایشون فرمایش میکنن که قرینه داریم، این قرینه خارجی یعنی خود عبارت قرینه، یعنی اگه این عبارت فقط همین لو صلاحت داشت فرمایش شما کاملا صحیح که آدم باید با لغز و لحظه دیگه اثبات کنه که این که راحت. اما خود متن روایت قرینه است بر این که این اینجا معونه میبره که بخواد آدم اثباتی که راحت بخونه، بیشتر تمایل به حرمت داره بخواد داره این که صحبت از چیزی کرده است، از فریضه کرده است که یقیناً نمیشه دونه تمام کنه.
خب این فرمایش شما آمد میشه به همون بحثی که چهارشنبه به آخر کار استیم نشد تمامش کنیم، که وقتی که فریضه تمام است و نافلم به وزان او صلاحیت نداره، او که حرمت نمارمد. خب خلاصه بگید وقتی مولا دست از ترغیب به نافله برداشته، یا رخصت است یا عزیمت، درست شد؟ رخصت اگر استفاده نشه با امثال لا تسلو اینا میریم سراغ چی؟ مثل نماز فریضه میشه کراهت. اما خب حالا بله 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 ببخشید، اما حالا اون حرفایی را که اون روز عرض کردم دوباره هست اینجا. ببینید اگر مولا در کارهای ثبوتش میخوام بحث کنیم، اگر ترغیب کرده به یه کاری ندبن، درست؟ الان میخواد بفرماد در یه شرایط خاصی من دست از این ترغیبم برداشتم، دیگه ترغیب نمی کنم. خب ما بیایم در فقه بحث کنیم، مولا ترغیب فرموده بود، الان فرمود تو این شرایط خاص ترغیب نمی کنم، دست از ترغیب قبلی خودم برداشتم، میگیم این سکوت است. خب تسقط، این استحباب رفت، درستی و ترغیب مولا رفت. حالا که رفت عظیمتن رفت میشه حرام، میگه به جا بیا، یا رخصتن رفت که نه به خودمون باگذار کرده، میخوای بیا میخوای نیا، درست؟ این اروز مسئله بود. عرض من این بود که اساسا در این جوجا چرا میگیم رخصت هست یا عظیمت؟ میگه ام دائر به نمی دوتاست، که وقتی مولا میفرماد ساقط، من دست از ترغیب قبلی خودم برداشتم، بگیم خب از دو حال بیرون نیست، یا رخصت است یا عزیمت. توضیحی که قرار شد اون روز عجبه مثال هاشون هستو. ببینید اونی که عرض منه که واقعا از چیزایی هم که باعث شک گذاریه در فقه اینه که احکام خمسه دیگه جا گرفتن، این از جز مسلمات فقه، و الا اگر مثل کراهت و استحباب اون طوری که خود شارع مقدس میخشا کوفته، مثلا فرض بگیریم نکوفته بود، ما تو کلاس میبردیم بین همون واجب و حرام، یا واجب یا حرام، میگه کنه و غیر اون نفس معنا نداره این. ولی خب الحمدلله این الان میبینید تو قانونگذاری های کل دنیا رو نقص قانونگذاری ها، واقعا نقص حقوق بشر امروز، حقوق هنو در مرحله ابتدایی خودشه، این کمال فقرا نداره. تو قانون گذاری های امروز در همینجوره، یا هست یا نیست، تقنین مستحب و اینطور چیزا ندارن، مکروه ندارن، و بعدن میفهمن احساس نیاز میکنه کل بشر میارن. حالا خورده خورده گوهش من دیدم دارن تو کار میارن، تشبیه خود ترقه بودن که جریمه بکنن یه جورای دیگه. بله
چراغ زرد راه نمای رانندگی، نه حرمت نه اباحه،
این
اینو
بله. حالا اونا حرفش خیلی وسیعه، حالا من بعدم بعد مثال هایی که عرض میکنم میبینید که آقا میفهمودن ما مهم این است که از اون واضحات فاصله نگیریم، ولی همون واضحاتی را که همه قبول دارن یه دستبندی جدید بکنیم، نظم جدید بشونیم، مانعی نداره که، یعنی بستر بحث را همه قبول داریم، در نظمش با هم دیگه چیکار میکنیم؟ اختلاف پیدا میکنیم، مانعی نداره. الان اونی که اون روز عرض من بود این بود که مثلا ببینید همه ما اینا هیچ ابایی نداره ذهن ما که بپذیریم، چرا؟ مولا اینجور میخواد بفرماد، مولا میگه من به تو ترغیب کرده بودم کار الف را انجام بدی، مستحب کرده بودم کار الف را انجام بدی، خیلی ترغیب کردم، مواد ترک کنی حتما انجام بدی، اما مستحبا اینا رو میدونیم دیگه، یک شرایط خاصی برای توی مکلف پیش میاد، من مولا میگه نه دست از اون ترغیبم برداشتم، الان دیگه ترغیب نمی کنم شما را در اون کار، نه تنها ترغیب نمی کنم، ترغیب نمی کنم به ترک. میگم نه نه نکن، اما نه نکنی که میزنم اگر کردی، عقاب داری اگر کردی، نه ترغیب به ترک. خب حالا شما ببینید الان این یه چیزیست که معقول هست ثبوتن یا نیست؟ این خلاف کار عقلاست،
مکروه هم مسئولتون؟
بله، یعنی انتقال مولا از ترغیب ندبی به نهی تنزیهیست، امر چی؟ تکریمی استحبابی منتقل میشه به نهی تنزیهی. این معقول هست یعنی ثبوتن. خب حالا ما میام اینا میگیم، میگیم مولا ترغیب کرده بود مستحب، دست از این مستحب برداشت، برداشتن از مستحب رخصت است یا عزیمت؟ این کدومش؟ الان این فرضی که من گفتم
یکی از انواع رخصته،
رخصت قبلش هم بود، مستحب بود دیگه، مستحب که رخصته که من واجب فرض نگرفتم، فرض گرفتم قبلش مستحب بود، خب مستحب که مرخص و دیگه رخصته.
این رفعش به نحوه رخصته،
رخصته یعنی چی؟ یعنی به اختیار خودت هر جوری دلت میخواه عمل کن. اینجوری مولا، حرف مولا را زیر پا گذاشتیم. مولا داره میگه من ترغیب میکنم به ترک، او که مولا حرف زده که نمیگه ارخصک، به خودت میدونی، میگه نه من تو این شرایط ترغیب میکنم ترک کنی. عزیمت هست؟ عزیمت نیست، حرام نکرده که. رخصت هست؟ ترخیص نکرده، گفته ترغیبت میکنم به ترک. قبلا هم رخصت به ایمان رخصت بود، ولی خب ترغیب به انجام بود. عرض من اینه، از این انتقال از نه، این نه رخصت است نه عزیمت، این عنصر ثالثیه و اقلایی هم هست، و نه تنها اقلایی بلکه واقع است بسیار در شرط. چون ما تو کلاسه میگیم حل هو به رخصه و عزیمه، به خیال ما دیگه همین دوتاست. بعد هم هی هرچی از این سنخایی هم باشه که مولا به نهی تنزیهی منتقل شده باشه، چون ما گفتیم هل هو به رخصه او هیه رخصه او عظیمه، میگیم پس عظیمته، رخصت که نمیشه پس عظیمته، میگیم سالس داره مولا نهی کرده بله، اما لا اقل شینا ما مردده بین این که نهی مولا نهی تنزیهیه یا نهی تحریمیه، لا اقل شک داریم، نه این که بگیم که همین که دست از کارش برداشت این دیگه نهی تحریمی. آخه این داریم یه تحریم را به مولا نسبت میدیم، و حالا که امر دوتا داره، مولا که دست از ند برداشت ترغیب به فعل برداشت، مولا میتونه ترغیب به ترک بکنه، نهی از انجام بکنه، تنزیهن میتونه دم نهی بکنه تحریم. تا ما یک سند روشنی از ناحیه خود مولا نداشته باشیم داله بر نهی تحریمی، استناد تحریم به مولا چیه؟ استناد به غیر علمه. فردا از ما سوال میکنه، میگه من گفتم نکن، اما گفتم نکن تحریم هم ملازم میکنی؟
حمله اینم به نهی تنزیهی هم بازم معونه برا.
بله
اگر چنانچه توی این روایات که نهی فرمود از خوندن نافله در سفر،
بله،
اگر این روایات هیچ قرینه ای نداشت بر این که پای یه واجبی یا وسط بکشن، مثل همین روایتی که صحبتش، اگر اون وقت جا داشت که آدم احتمال بدهد که این نه همین بین کراهت و حرمت دوران داشته باشد، آدم یکشو به دلیلی با قرینه ای به هرچی ثابت کند که مثلا کراهت، اما وقتی که اینجا پای یه واجبی یا وسط میکشن، اولا که فرمایش میکنید که این نه رخصت است نه عزیمت، این نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه ما عمل مولا را، عمل شارع مقدس ها که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشن، این بر ما از خارج همین مبین و واضح است که اینها مکروه و حرام و اینا انجام نمیدن. یقینا عرض خدمت شما، اگر که خوندن نماز نافله در سفر استحباب داشت، خود شارع اول عابد است، خودش میخونه، این که انجام نداده است، این یقینا هیچ استحبابی نداره خوندن نافله.
بله من عرض میکنم حالا مکروه یا حرامه،
این که این نداره میاد دبران سر عزیمت، یعنی الان این طور نیست که از نه از ترغیب بره سراغ نهی تنزیهی، نه اینجا پای عزیمت بیاد اینقدر که این خودش انجام نمیده، هی هم میگه نخونید 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 نخونید، بعدم اینجا مثل یه همچین روایتی پای یه واجب وسط میکشد که اگه صلاح بود که خونده بشه فریضه را باید تمام میکردی. اینجا چرا حضرت تنزیر آوردن به فریضه؟ میگه نمیتونستن اینو نفرمان بفرمان همین اندازه بفرمان لا تو سلم نخون نماز، چرا پای یه واجبی یا وسط کشیدن؟ آیا این قرینه اینقدر قوت نداره که آدم اینا احتمال و حرمت بده مثل صاحب ریاض؟
احتمال و حرمت که من دفع کردم، که من دارم عرض میکنم، اما شما دلیلی دارید از اینجا که به مولا بگید مولای ما فرموده حرام است؟ آخر صحبت سنه گفتم آجا آمی گفتم مقدس هرده بیلی همین طوری که تقدس میکنه در واجب، در این که اسناد حرمت را به مولا بده اونم مقدس، به زودی حاضر نیست بگه که مولا فرمیده حرام است، درسته؟ احتمال حرمت رو که اصلا ما مشکل نداریم. بعدش بله اگر صد رسید دلالت بر حرمت همینطور که فرمودید، یعنی استظهار عرف عام شد از مجموع قرائنی که فرمودید که فریضه را حضرت آورده، اینا استظهار حرمت شد، درست خب تمام شد. اگر استظهار کراهت شد با مثل ولو روایت محاسن که بود که و سنت احب الیه یا لا تسلو که شیخ میگن صریح فی الکراهه، درست، اگرم اون شد که خب باز دلیل پیدا کردیم بر کراهت. اگر هیچی نشد امر ما میشه چی؟ دائره بین نه رخصت و عزیمه، دائره بین دوتا نهی، نهی تنزیهی و نهی تحریم. خب یه مشکل علمی اینجا هست که حالا بعدم بررسی میکنیم، اون مشکل یکم کار استظهارات سخت کرده. فرمودن که کراهت در عبادت به معنای کراهت نیست اصلا، به معنی اقلیت ثوابه. وقتی که مستحب شد مکروه، یعنی بکن ثواب دم میدم، حالا اون به اندازه نمیدم، این مشکل علمی است، باید بعدم بررسی کنیم. آیا کراهت در عبادت یعنی مطلقا اقلیت ثواب؟
فرمایشی
که داشتید
در مورد
مطلق افعال
صحیح
من راجع به عبادت بحث میکنیم،
در مورد مرجوعیت یا توافق مکروه هم داره.
اونی که در ذهن من اخیره اینه که نهی تنزیهی به همون معنای نهی، به همون معنای کراهتی که از احکام خمسه است مقابل استحباب در عبادت معنا داره. حالا چطور عرض میکنم
این شبهه باید حل بشه که ما در واقع چجوره که میتونیم با یک عمل مرجوع، عملی که فعل جمله مبعوضیه
بله. قصد قربت کنیم هم. بله اونا میاد بحث
فعل در واقع آیا منحصر میشه با این
بله.
نمیشه که البته شاید بخواید استفاده بفرمایید از اونجایی که فرمودن که من از صلات نهیشون بکنم، آیا اگر
و چه داری دیگه حالا اون یه بحثه
که البته اونا هم ممکنه اون کسی که بخواد مقابل شما وایسه بتونه جواب بده به اینکه بله. اونجا ناظر به نهی حضرته
بله.
نه ناظر به بله این صلاحیت برای یه چیز نداره، کارشون هم غلطه، ولی حضرت در این نهی اگه بخوام بکنن اونجا این نهیشون مقصده ای برش مترتبه که حالا نمیخوان
اون کار انجام. حالا ایال اصل این که ما نمازی داریم که مکروهه که فقها فرمودن به معنی اقلیت ثوابه میشه گرده، ولی چون تصور این که چطور امر مستحب مکروهه به مشکل برخورد کردیم تو کلاس، میگیم یعنی اقلیت ثواب، درست شد؟
که مشکل شاید ناشی از همین نامیه
بود. خود تحقق همین که آدم فرض کنه خالی از همه قرائن و روایات که یه عمل مستحبی بشه مکروه، این ظاهرا امکان وقوع نداره. چرا
کوهن بحثش نکنه؟
چون امر اگر مستحبه یعنی که مأمور به مولاست، این باعث استحباب شده. اگر این امر را مولا برداره دیگه
اصل امر. ببینید این استدلال شما استدلال است، ببینید من همین دارم میگم، باید سابقه تاریخی هم داره، اصلا مباحثه طلب میگم برای همین، اما اونی که معرض میکنم اینه شما به همین الان به عنوان یک کلمه، شما یه بحثی بود چند روز پیش ترم صحبت شد منم تشریف، یه بحثی هست تو اصول که گفتم 13 روز 14 روز آجی آقا گفتن و آخر کارم آقا چه گفتن یاد نمیدونم کردم بحثی دارم برام اجتماع امرو نهی، درست شد؟ اجتماع امرو نهی را اگه خوب توش غور کنیم تصور کنیم چیزایی شد، الان میاد تو این وادی شبیه اونه دانه، من تفاوت چه بنا عرض میکنم. الان ایان شما میگید مستحب هست برای مولا، بعد چطور نهیش میکنه؟ درست شد؟ بابا طبیعت کار با عناوین ثانویه که برای مکلف به شرایط خارج پیش میاد، بستر خارج را یک محفل میکنه، محلی میکنه برای تزاهم مساله. یه جای مفسده است، یه مصلحتیست در طبیعت کار، یه مفسده یه کنارش خارجی یعن. درست شد؟ شما نیداره مولا جمع بندی میکنه مجموعه حسن طبیعی کار را با فسادها و مصالح و منافع خارجی مجموعش جمع میکنه، خروج رو میگه سرور هم رفته اون خارج مراد منه. ولی زا گاهی تحریم میفرماد باید مکروهه. مکروهش حاصل شده چیه؟ حاصل شده کسر و انکسار، سبک سنگین کردن مولا ملاکات را که آخر کار یه چیز داره دست ما. درست شد؟ ولی زا اینا داشته باشیم که هیچ معنی نداره. بعدن هم عرض میکنم عبادت مکرو میشه، اصلا مثال های روشن داره، اما نه مکرو به این معنی که الان شما استدلال عقلانی صحیح فرمودید. این که شما میگید صحیح فیاد نفسه، چرا؟ چون فقط روی یه ملاک میرید جلو. حالا بعد اتفاقا راجع به تفاوت بین اجتماع امر و نهی و تعارض و تضاهم، یه بحث خیلی لطیفی بود، فرق بین اینا تو اصول الفقه هم بود. مرحوم آخوندچی گفته بودن که شون نقل کرده بودن ازشون، گفته بودن ببینیم ملاک در هر دو حرف یعنی یک کلمه میگم ملاک، حالا من بعدم اونجا عرض میکنم. آخر وقتی میگید ملاک به عنوان یه امر بسیط میگه اونجا هست یا نیست، اما واقعیت امر این نیست. واقعیت اینه که این ملاک، این ملاک کسر و انکسار شده تو بستر خارج. ما ملاکات داریم، مساله، مفاسد، متضاهمات، تسهیل عبادت، هزار چیزه که مولا ملاحظه میکنه، آخر کارش جمع بندی میکنه یه حکمی را انشاء میفرماد، یا کراهت یا ند یا رسیو. اون ملاکات خیلی مهمه، حیثیتش نفس الامریه فوت نمیشه که. لذاست که الان گمان من اینه که میتونیم بیشتر بریم جلو. حالا فعلا اینکه چطور میشه دا سب میکنیم بعد. بله
فرماشه دوستان معمولا متین و جا افتاده و آدمانه از خیلی بعض دوستان تقاطع داشتن که اجازه داده باشه که فرماشه از خیلی سر برسه و مقصودتون برسید، بعد اگر الهاماتی اشکالاتی هست وارد بشه، چون چند جلسه ماهی وسط بس کات میشیم مقصد نمیرسیم. اگر اجازه میفرما دوستان صلاح میدونن فرموش
از داری
سر برسه، بعد
اگر
اشکال باقی مونده سازتالی.
بله ما
نداریم،
بله
جلسه
بپستن
حیف میشه، معمولا
فرمایش
خواهر نمیشه.
بله البته
گاهی تشخیص هم خودم مکلفه.
من خودم هم میرفتم محضر اساتید، اصلا محال بکن و سوال بپرسم رو نمیشد، اما یه چیز دل من میومد یه کسی دیگه که میپرسه خوشحال میشدم حرف من رو زد. ببینیم که مثلا چی
موضوع
حالا منظور چه بسا ادعیم که هستن، یه کسی که صحبتی میکنه میگم حرف دل ما را زد، حالا ببینیم بحث کجا میخواد برسه.
چون چند نفر فرمودن من هست کرد
میدونم حرف دون حرف خوبیه که برای اینکه الان یه حرف زده بشه تمام بشه
چون
بله، ولی اصل این که من متکلم وحده باشم و خدمتون به خودی حرف بزنم این خیلی خوب نیست. حتما خواهش من اینه که بین مباحثه بفرمایید هر چی به ذهنتون میاد بفرمایید، البته با جمع فرمایشی شما که من یه بحثی را مثلا تمامش کنم با 5 دقیقه 6 دقیقه سر که رسید فرمایش دونا بگید. بله من فرمایش شما را قبول دارم، اما اینکه متکلم وحده باشم اصلا این بله. حالا خلاصه فعلا بحث ما رسیده اینجا، من عرضم اینه که ما امر ما دائر نیست بین رخصت و عزیمت. من گفتم رساله بشه خودمانم شروع کردم در فقه، ببینید ده ها مورد است فقه ها مطرح میکنن، حل یه رخصه او عظیم. نماز عصر جمعه میخواد بخونید میگن اذان نداره، آیا رخصت است یا عظیمت؟ یعنی حرام است برای نماز عصر روز جمعه اذان بگی یا نه مستحب نیست؟ میخواد با اختیارش با شماست یا هی رخصت و عظیمت. خیلی استان یکی دوتا نیم میرسید تو مسجد جماعت به پاس، اذان نباید بگید چون جماعت بوده، نباید بگید حرامه یا نه امام فرمود یه چیزی کرد چون اونا گفتن تو نگی طورش نیست داره، نه همونجا قول به عظیمت داره قول به رخصت هم داره، از یه عبارت تری باید یه جور. منظور این آیا حالا سوال ما اینه که واقعا در این موارد احکام خمسه وقتی یه چیزی ساقط شد سقوطه حکم فقط میمونیم سر دوتا رخصت و عظیمه یعنی سالس داره منزلتون حل بین ذاله که منزله نه او سمه ما بین سمای بلد. این یه سوال. لذا اون روزم سر بحث های دیگه هم عرض کردم که اونم من به خیال ذهن قاصر طلبگی من مهمه، یعنی چیزهایی که هست برای همه ما هم واضحه اما تو علوم کلاسیک تدوین نشده تبیین اونها. مثال تواتر عرض کردم، تواتر تو منطق میگن یا متواتر هست و قطعی و بدیه یا نیست. ببینید تو منطق عرض تو صفر و یک، اگر متواتر هست من البدیهیات صفر فقطعیون تمام، اگر متواتر نیست خلاص قطعی نیست بدیهی هم نیست. و حالون که تواتر خودش چیزی نیست که بگیم که یا قطعی هست یا نیست. لذا بعد یا که دقت کردن گفتن منطق دو ارزشی با صفر و یک با دو ارزش صدق نمیشه تواتر رو تبیین کرد. خود تواتر تحققش اطمینانش به چیه؟ به یقین ریاضی نیست که بشه یقین 100%. اصلا سنخ یقین در تواتر یقین ریاضی نیست. و حالا بحث آشد دیگر الحمدلله انجام دادن، ما در زمان خوبی هستیم، خیلی حرفایی که باید زده بشه زده شده. فقط اگر بعضیاش در ذهن شریف مراجعه بکنیم میبینید کتاب های خیلی خوب و بازه نوشتن. حالا عرض من اینه که بعضی چیزا تو کلاس های ما شده مبنیه بر اونا بوده. الان علم اجمالی اون روز عرض کردم، اولین بحثی که ما همینجا تو همین خدمت هستم اینجا مباحث اصول مطرح کردیم در تأیید نظر میرزای قمی و نفهمیدن اون مبنایی که مرحوم چه مرحوم شیخ انصاری پایه‌گذاری کردن در تنجیز قطعی علم اجمالی که اون روز عرض کردم. خب من یادم اینجا مباحثه میکردیم رفتیم همه ی روایات تا اونجا ممکن اون بود روایات رو دسته‌بندی کردیم. اون روایاتی که امر میکنن ما را به موافقت قطعیه با علم اجمالی اونا را خب خیلی خوبه برای اون بزرگوار هایی که علم اجمالی منجز دونستن. میگم ببینید حضرت فرمودن دو تا گوسفنده یکیش ذبیح هست یکیش میت هست، فرمودن یورما بهما الی کلاغ، هر دو را بنداز. علم اومد علم داره یکیش میت هست، یورما بهما الی کلاغ یحرقهما و یتیمم و اینا. ولی خب میگه روایت فقط همینه. اون روایاتی که دلالت بر موافقت قطعیه با علم اجمالی داره و تنجیز را میرسونه اینا هست، زیاد هم هست، ما هم جمع بری کردیم خیلی 40-50 تا روایت بود میدیم مباحثه میکردیم. اما خب ما چیکار میکنیم؟ تو کلاس علمی یک مبنای و یک قاعده عقلانی رو اما بر مبنای دو تا ارزش فرق یا هست یا نیست اینجوری پایه‌گذاری میکنیم میریم جلو. داشتم اون رو توضیح عرض میکردم، آقا تذکر خوبی دادن در احکام تکلیفی شرعیه در انشاءات شارع هیچ چیز اون نیست، اون همه ارزشش دوتا یا واجب کرده یا نکرده. انشاء که نمیشه که نه انشاء 50% مولا انشاء بکنه 20% انشاء نه، معنا نداره، معقول نی. از چیزهای اشتباهی که خیلی تو هم بابا پیش میاد حفظ نکردن محدوده هست. اونی که عرض من بازم تکرار میکنم، منطق ارسطو قابل رد شدن نی، کما این که اگر منطقی غیر منطق ارسطو باشه اونم ضدیت با این نداره، هر کدوم حوزه خود شده. این خیلی مهمه. الان من دیدم مقالاتی می نویسن در رد منطق دیگه به خیالشون که باید هر چی که اونا میگن کلن این منطق او رو کلن رد کنه. اونجور نیست که. اگر منطقی هست منطق مثلا بی‌نهایت ارزشی باید تناقض قبول نداشته باشه. آخه او که نمیگه، میگه تناقض نمیگه من قبول ندارم که شما هی به گردنش بده ببین تناقض ببین مجبور شدی تناقض رو بپذیری. اون میگه یه محدوده هایی که شما فقط با اصل تناقض جلو میرفتید این محدوده اصل تناقض مال من بود، حالا کشفش کردی. اما نه اینکه اون محدوده ای که واقعا محدوده تناقض چیه شما داری اشتباه میکنی. این خیلی مهمه محدوده ها روشن باشه. خب حالا من سوالم اینه شرب خمر حرام است یا نیست؟ این چه محدوده ایه؟ خب یا حرام است یا نیست دیگه، انشاء حرمت درست شد؟ این دیگه هیچ بر نمیداره، انشاء حرمت حرام است. ولی ذات تمام انشاءات شار انشاءات اولیه اینجوریه، یعنی تمام شد، حرام شد، مستحب شد، مکروه شد، اعتبار که شد امر اعتبار دایره بین وجود و عدمه، یا انشاء کرده یا نکرده. البته منشأ معتبر میتونه گناه کبیره باشه یه گناه صغیره باشه. منشأ میتونه مکروه باشه یا مستحب باشه، اون منشأ و معتبر است. اصل انشاء اعتبار دیگه دائره بین دو تاست صفر. اما یه احکامی است که انشاءات بدیه شاره نیست، هر که نگاه کنه میفهمه. مولا انشاءاتی فرموده قبلا، بعد میاد به خود مکلف یاد میده که انشاءات قبلی من را چطور امتثال بکنی. تعلیم امتثال مکلف از انشاءات قبلی را، این تعلیم ریختش با انشاءات فرق داره. این عرض من همه. الان اگر مولا میفرماد این کاسه ها نجس شد، تو مکلف میدونی یکی از دوتا کاسه نجسه، درست؟ یادت میدم انشاء من چیه؟ انشاء اصلی من اینه که اجتنب عن النجس، تمام شد، این دیگه گیر نداره. اما حالا که نجس معین نیست که، من به تو یاد میدم چه جوری امتثال کنم. و ده ها مورد از این که نحوه امتثال انشاء قبلی را دارن یاد میدن. اونی که از چهارشنبه ممنونه تو این محدوده، اینجایی که مولا داره به بندش یاد میده خود امتثال را چه جوری انشاءات شر را امتثال بکنی. اینجا اگر مولا میفرماد تو مقام امتثال امر من احتیاط کن، آیا این وجوب احتیاط، این وجوبم وجوب چیه؟ وجوب متواتیه یا وجوب تشکیک؟ خود احتیاط هم، یعنی وقتی مولا میفرماد علم اجمالی آمد، واجب شد احتیاط، خودت را بکشی هر چی باشه هر نحوی فرض بگیرید واجب شد دیگه، تمام شد. آیا اینه یا نه وقتی در مقام علم اجمالی مولا میگه احتیاط کن، این احتیاط این وجوبش سنخ وجوب شور به خمر نیست. منظورم را رسوندم؟ حالا توضیحش، وقتی دو تا از اینا معلومه، حالا میریم جلوتر میشه شبه غیر محصول. علما شبه غیر محصول مشکل نداشتن که اجماع است برای اینکه اجتناب لازم نیست در تبیینش، و اینکه اون رو نظام اصولی خودشون این نظام سازگار غیر مشتمل بر تناقض درست بکنن حرفا فرمودن، خیلی هم بهتر از من میدونن. اما اونی که جالب اینه که ما تو مباحثه مطرح میکنیم، خلاصه باید یه جای برسیم. مثلا یه گله گوسفند، من یادم مثال میزنم به کشتی هایی که میزه میاد، یه کشتی آمده مثلا از استرالیا 30,000 گوسفند کشه، درست شد؟ میدونید یک گوسفند موتوه تو این کشتی هست، گوشتش هم حرام، این شبه محصور است یا غیر محصور؟ این سوالات ما داشتیم. به ارتکازی که شما از فقه دارید، از علم اجمالی دارید، این کشتی آمده، قطعا علم داریم یه موتوه تو اینه، این شبه محصور است یا غیر محصور؟ بله؟ غیر محصور است. چرا؟ چون محل ابتلاع ما نیست، همشون ها اینجا محل ابتلاع ماست، همه میبریم تو کشتارگاه.
این برمی گرده به تعریفی من از غیر محصور
ما فعلا ما
قابل تلا این محل تلا، اما اگر نمی غیر محصوره یعنی نمیتونه همشون مثلا انجام بدی، بس غیر محصوره چون نمیتونه همشون نه
الان این کشتی که آمده دونه به دونه این گوسفند داشناس نمه دارن چه ماره دارن
30,000 داره.
خب
من یقول غیر المحصوره هی التي لا يستطيع الانسان لا يتمكن من ارتكاب جميع الاطراف.
الان من عرض میکنم 30,000 آوردن برای یک رستورانی، برای دانشگاه بزرگی زحمت میکنن، توی یک دیک های بزرگی میخوان غذا بزن بدن همه. خب چی حالا اجتناب بکنیم یا نکنیم؟
نه همون نگم غیر المحصور تعریفه، اذا قلنا غیر المحصور بمعنى خارج عن بمعنى من لا يتمكن من ارتكاب جميع هذه غير محصورة، لان انا كمكلف لا استطيع ان اكل جميع هذه.
چرا؟ دیگ بزرگی را تو دانشگاه به پا کردن پختن غذا را
همشون؟
بله دیگه اگر
نجس شد تفصیلی شد همش نجس شد.
شما میخواید بفروشید موارد الان اومد؟ نه تو دیک های مختلف آمده، دیک های بزرگیه، ولی من میتونم از همه این دیک ها بخورم،
میتونم همهشون بخورم.
خلاصه ارتکاز الان چیه؟ به حال نظر خود شما، الان ما میخوام برگردیم به ارتکاز، کاری تعریفم نداره. اون ارتکازی که شما از مشهور فقه دارید که شبهه غیر محصور اجتناب لازم نیست، این کشتی که آمده واقعا غیر محصوره میدونید؟ شما متصدی کشتی هستید، نه اینکه کسی در عبور میکنید برید، شما متصدیش هستید، تاجرید، خریدید، آوردید، میخواد برید پخش کنید تو دانشگاه غذا بپزید، شما متصدی این کشت. من عرض من اینه الان به ارتکاز شما این غیر محصور است محصور است؟
آقا
سگرد به مدیریت
نظر نه تعریف مال کلاس هست، اما شبهه غیر محض رو به عرف هم میگید، چون مسئله میگید تو مسئله یه چیز ساده ای به عرف میگید. این کدومش
ارتکاز این است که تکلیف دار مدار قدرت برای من که الان دیگه اشراف مثلا دیگه که رو گوش میخوام بگیرم برم تو خونه استفاده کنم، این غیر محض.
نه شما متصدی کشتی هستید از اونجا خط بله،
اما برای متصدی خود کشتی این محصول است، چون این تعداد
معلوم شد. مرحبا، من هم نمیخواستم بگم محصول این میبینیم الان، آخه غیر محصولی نیست که بگیم نمیدونیم کجا توشم. بله همین میخواستم از ارتکازم کمک گرفتم برای اینکه اون تعریفی که ارائه میدید خوب است برای کلاس، اما ارتکازم یک کاری میکنه دیگه. الان شما با یک کشتی مواجه چه کار میکنید؟ حالا عرض من چی بود؟ فقه چی میگه؟ الان این
بس قبل انتم يعني فرق بين المكلف بين صاحب السفينه، صاحب السفينه عندما يبيع الكل عنده علم تفصيلي انه هو مثلا باع حرام،
علم تفصيلي نظرا
اجمالي، علم تفصيلي انه باع علم اجمالي، ولكن المقصود يعلم يقينا انه باع حرام، هذا المعنى مقصود ارتكب الجميع.
بله 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 زن نکته این است، اونایی که شبهه غیر محصول رو میگفتن ولو ارتکاب جمعی هم بکنه وقتی غیر محصول شد ما دیگه نداریم. اونایی که با ضوابط جور نبود میگفتن نه قبول نداریم، علم اجمالی منجزه حق نداره، ملاحظه میکنید؟ بله همین خودش طبق ضوابط بودش کالا. حالا من برای چی گفتم؟ اینه منظورم بود. بیاید تو فقه نگاه کنید همینا دارید. خیلی جالب است اینا، یه قطعه غنم، یه گله غنم، یه گوسفند در شده موتوه، با چی کار کنی؟ گوسفند صاحب گله، ببینید چطور شاره بالاتر است از این منطق ها، از این کلاس های ما. ما این چیزا رو با استدلال میزنیم جا افتاده. دو تا روایت صاحب جواز مثلا ما که اینا سند هم نداره اما مورد عمل فقها در فقه هم جا افتاده، چیه؟ متن شرایع است. ولو اشتبه الموتو به غیرهی، هیچ وقت نگفتم برید همه را محل ابتلا است، همه را یورما بها الالکلاب، نه قطیعه. چی کار میکنید؟ اقره. دو تا روایت داره امام علیه السلام، امامی که میفرمان دو تا ظرفا برید دور در 50% وقتی قطیع غنم میشه نمیگم برو همه را بکن زیر خاک زنده به کلاب، میگن اینجا جای قرعه است، اول نصفش کن قرعه بنداز، یه نصف میروید اون نصف را نصف کن همینطور تا آخر که یکی تکش میمونه اون یکی را. یعنی مخالفت قطعیه را از بین میبرن، موافقت قطعیه را چیه؟ خب حالا ببینید صاحب جواب چی میگن، اونی که منظور من هستا. ببینید ایشو میفرمان که چرا اقرعه و اینجوری، میفرمان که للخبرین المنجبرین بذالک به این که لا خلاف اجده فی، هیچ کس اختلاف نکرده بلا خلاف اجده فی بچی للخبرین المنجبرین بذالک و این قلنا باقتضاء القاعده خلاف ذالک من اجتدا به نوعه. عرض من همینجاست، آخه این قاعده کجا در آمده که میگید قاعده این است که باید کل اینا اجتناب کنیم، اما شارع فرموده، حال شارع فرموده شارع نده خلاف قاعده فرموده. عرض من اینه تو این قاعده باید تجدید نظر بشه و به حمد الله امروز مبانی علمش طوری صاف شده که تصور این که احتیاط در مقام امتثال انشاء شارع، نه خود انشاء، انشاءات شارع که یک و دو صفر و یک درست، اما وقتی میخوام احتیاط کنم در امتثال امر مولا، این احتیاط یه مفهومی چیه؟ وجوبش با اون وجوبه یک و دو فرق داره، دو سنخ وجوبه، این وجوبه احتیاطه، مولا میگه واجب احتیاط بکنی، اما خب این وجوب قابل شدت و ضعفه، این وجوبه ها، یعنی وقتی دو تا ظرف احتیاط میگه بریدش دور، اما دو گوسفنده یورما به حمایل الکلاب، اما وقتی یه قطیعه خب میدونیم هر گوسفندی یک از پنجاست، یک از صده، درست شد؟ بیان بگیم این جام احتیاط این همون اینجاست که وجوب، یعنی وجوب قابل شدت و ضعف.
از این روایت اعراض کردن، از
نه همه عمل کردن، فتوا بر همه هم اینه که قرعه فرمودن، هم فرمودن لا خلاف اجد حوفی که قرعه میزنه، چرا؟ به خاطر دو تقرار، یکی توحفل اقول سند نداره، یکی هم
سند نداره
در توحفل اقول، یکیش مال دعائمه، در بهار آوردن، یکیش مال تحفل و قله در بسار، یکیش هم در تهذیبه که سند داره، اما المنجبر اینشون میگه یعنی تام نبود خودش، تمامیتش به چی بوده؟ جلد 36 جواهر صفحه 289. حالا ما این ببخشی وصفت این مباحثه مال قبل دا من 40-50 تا روایت یادم، اما اینجا اومدیم مباحثه کردیم. این عرض من الان اینه که ما قواعد عقلائیه اصیله را با چیکار کنیم؟ باید از معصومین بگیریم، از روایات بگیریم، منابع فقه هی نباشه خودمون یه قاعده درست میکنیم بعد میگیم این روایت برخلاف قاعده است، نقتصر علی مولده، و حالون که اگر بعضی چیزا مبانیش بیشتر بررسی بشه که میبینیم اصلا معصومین علیه السلام همه چیه؟ طبق قواعد فقه و عقلا و شرعه، همش طبق قاعده، نه اینکه خلاف قاعده چیزی را فرموده باشه. این اصل عرض منه. حالا فقط میمونه در این که اگر ما هم اینا باز با اگر عرض میکنم، اگر چی باشه؟ سالسی برای رخصت و عزیمت باشه، اگر، و اگر کراهیت در عبادت به معنای اقلیت ثواب نباشه بلکه کراهت حیثی باشه که برای توضیح عرض میکنم، این سوال مطرحه که در ما نحن فی که ائمه فرمودن که تسکت لا تسله، اینا آیا ما را میرسونه به این که لا اقل بین دو احتمال باشیم، نهی تنزیهی و نهی تحریم؟ اگر رسوند وقت ببینیم قاعده چه اقتضا میکنه. صلی الله علی محمد و آله
و سلم.
بله از اون دشه شو 20 دقیقه است.
5 روب باشه تا 6 و 5 دقیقه.
مانی نداره 5 روب؟
5 روب میشه.
بله.
بسیار.
آقایان که ماشین دارن تو هم گفت دیگه چه کوچه پارک کردن، بعد از اعتراض کردن، اون دم مسجدی فضای بازیه قشنگ پارک کرد و چند دقیقه بود.
اون ماشین.
اون چه توضیحی
اگر طریق برای علم باشه که یعنی فاصله شده باشه، یعنی موت آخر 6 ماه بعدش هم باشه، باز حرامش دیگه، تا زنده است حرامش. خب 2 سال قبل یه چیزی شده، چطور آدمش ما نشون
میده؟
انشاءالله 5 رو پس که ببخشید مده هم شما
وجود
نخوره
به تشکیل یا مفهوم
یا احتیاط
تابع موارد سعت هم از ایخ مفهوم.
این همین سآلی که مطرح کردن هم تشکیل داره که تشکیک در نفس وجوب میاد، که خود وجوب یه حکم نیست که با وجوب های تکلیفی دو عرضی تفاوت داره، یعنی احتیاطش تفاوت داره. اونی که من الان فعل جمله نزدیکه شدم نکنه خود وجوب، خود وجوب حالا این را دوست هم باید بشه.
از
خب اون قضیه خلاییه،
یعنی بعد من روایت رو می‌خوام عرضه کنیم قاضی و قضیه بعد اون که اون نمیشه سمجه، یعنی قواعد و قضیه رو موید از روایات در بیاریم.
ها یعنی ده تایید میکنه عرض من ها. خب ببینید علی ای حال اونای علمایی که هزار سال بیشتر اینا راه را رفتن احتمال قیاس نمیدادن. چرا؟ به خاطر اینکه میگفتن که ما بیس پایه کلی درست میکنیم، اما نه اینکه همه جا اجراش کنیم، که میگیم یه قاعده کل اینه، بعد خصوص مورد نص رو به دلیل مراجعه میکنیم. وقتی که بعد کدوم مورد مراجعه کردیم قیاس نکردیم، که لازم بود لذا این مشی علما بوده، نمیشه بگیم قیاس. اما خب اگر شما معید از مست از ناحیش ما نه بله بله این ویرگول ها اعتباری نداره، خیلی این کنم بله
بله
یعنی یعنی دیگه کسی نداریم،
عدم اشهاد یعنی طلب تعمل
استماع اطلاع. ولی وقتی که اشهاد نمی کنه اماره استغنا و عدم احتیاط به سبب وجود غیر و کافی بود انشاد، پس با پس با اشهاد برای تحمل واجب است عینیاً اقامه، مگر با علم به عدم تحمل. بله دیگه
بیاره که
همینم هم بود که من یه چیزی تو ذهنم بود که اگر اشهاد نکرده واجبه اینا دو مال چیه؟
با عدم اشهاد برای تحمل
واجبه اینی نیست اقامه، مگر با علم به حاجت و عدم قیام غیر که میگن یعنی علم داریم که یک مظلومی حقش ضایع میشه، نه در مراتب عادی. میگن میدونیم که حق مظلوم ببینید بله و به سقوط حق مظلوم درستی هم میگن حق مظلوم ساقط میشه، اونجا واجبه از باب عمل به عمومات، نه از باب اینکه اینجا دلیل اشهاد او را بکشونه میشه.
فردا وقت یکم قبل از
سکستان فرمودن من فردا 9:30 صبح یک ساعت قبلش بعد از اونم یک ساعت قبلش بله من.
حالا حتی این مسئله که فرمودید
شما فهمم بله حالا میخواد یه روزی دیگه باشه که من بله
بفهم. همین نکته که چیز فهمید همین بحثی که امروز داشتید
بله.
چون من خیلی به این قبلا فکر کردم تو فلسفه میدونید خیلی دعوای جدی همین فهمش که امروز داشتید
کدوم بخشش
همین که منطق دو ارزش و چند ارزشی بله. و به تبعش
بله.
عوارضش اون طوری که خود من بهش رسیدم مثلا با شما مطرح کنم که ما دو سبک تحلیلی داریم، یه سبک تحلیل منطقی فلسفیه که ناظر به مقام خود متن واقعه که مثلا اینجا تو انشهاب میشه، یه تحلیل من اسم داشتم تحلیل تاریخ جامعه شناختی که مثلا این بحث جامعه شناسی معرفت و اینها غالبا تو این فضا تو فضا جامعه شناختی تحلیل تاریخ جامعه شناختی اصلا منطق دو ارزشی حاکم نیست و منطق همین چند ارزشی و اصل واقعیت خودم این روی این مقدار میاد شما
بله ما نداره ولی من محدوده ای که برای اینا تو ذهن منه بیش از ایناست، یعنی
وقت تو ذهن شما
یا من خیلی کتاب اونا رو نخوندم، من توضیحش رو پر روز عرض کردم سنا از من قبل منطق مباحثه میکردیم تو ذهن من بود، سوال ابهام اینا بود، بعد هاش دیدم که ها اونا هم خیلی وقتم نیست ها حدود 40 ساله که یه دفعه به صنعت ماشین ها دستگاهی که امروزی اونا درش به کار گرفتن خیلی پیشرفت کرد، ولی اگر به صرف بحث علمی بود خیلی ارزشی بهش نمیدادن، این که تو صنعت به کار گرفته شد منطقه فازی یه دفعه جهش کرد رفت اون جلو جلو، ولی خب الان یا فی حد نفس بحث علمیش خوبه که مطرح بشه که کار بردش چیه و چی کار ازش میاد و بدون این که از باز اوت فاصله بذار خیال رو میرسن غیر اونا که شما فهمید در توضیحش هم بعد نمیفرمایید محدود های دیگه هم داشته باشه،
یعنی تو مقام منظورم اینه توی مقام خود نفس واقع همیشه اون دو ارزش حاکمه، اما تو مقام پیاده شدن واقع تو ذهن علم شکلی
همون نفس واقع خودش محدودای تشکیک داره، خیلی جالبه من یادم منطق مباحثه حاشیه‌اش هست آخرش هم رسیدم هی سوال این هجوم آورد احتمال ولش کردم کنار جوهر نزیدم نوشتم بحثی دارم تو منظومه تو اصل هم اینا هست که تشکیک در وجود در مفاهیم نیست، یه جای دیگه دارن که تشکیل در خود ماهیت و مفاهیم مطرح میکنن، من میخواستم ضابطه پیدا کنم که تواتی و تشکیل را اون رمز اصلیش را به دست بیارم و این پیاده بشه، خیلی هم کلمات هم نشد یادم هی نوشتم آخرش دم یه چیز هایی میومد که دم جور نشد بلش کردم بله این حالا مال این خصوص این بعد دیدم که نه خب پیش میره باید اصل حرف ها عوض بشه، اگه بخوای حفاظ داشته باشی بر بعض ضوابط قبلی اگر تو اون جو باشه میگن برو گم شو با چی، اگر بخواد اون جو شکسته بشه و فضای منطق دو ارزشی غیره هم کنارش به ما خوب میشه وقت میشه یه طوری
ارزشی تنفی مع استحال طرف النقیضین هكذا فهمتم
بله اونا چند جوره، یکی میگن که تناقض را میپذیرن که محاله ارتفاع نقیض اینا نمیپذیرن میشه سه ارزش، چهار ارزشی نه تناقض میپذیره ارزش صدق الف یا جیم است
این قضیه شما هم قضیه
بله بله اونم چهار ارزش بعد فازی میشه بی‌نهایت ارزشی یعنی بین صفر و یک درصد که میگن یک مطلق حق است صدق 100 درصدی صفر کذب محض به معنی عدم صدق 100 درصدی بینابینش هم درصده درصدی که آیا به دیده مامر میگرده نه اونی که اونا میگن میخوام بگم واقعا نفس الامرش درسته
خواهده
بحث های
کنم تمام بحثتن همینه که این یعنی یه مقدار که بحث داره ما تو اوناش یه مقدار خوندیم همه استدلالشون بیش از احتمال من نیست، یعنی که آیا تو نفس یعنی مثالی که میارندم هر کدوم مثال رو تحقیق میکنه میده دوباره یعنی مثلا
اون مثالی که سیب میزنن بله؟ سیب میگن نصف سیب را خوردی این سیب هست یا نیست
در خارجم بعد
الان بعد نصف سیب خوردی
خب نصف تفاح موجوده
میدونم تفاحه ام لا؟ يصدق عليه التفاحه ام لا؟
تفاحه كامله لا يصدق عليها
كاملا. انت همین که اونا میخوان شما اوه دقیقا حرف اونا رو گفتید. یعنی میگن خود تفاحه یه قید داره، مثل که چطور میگید کل انسان بعض انسان، کل انسان کاتب بعض الانسان شاعر، سور میارید سور کم میاد میزنید به انسان. اینا دقیقا میگن شما به مفهوم تفاحه یه چیز زدید کامل زدید بعض زدید، این بعض سیبه این کامل سیبه. میگن همینا، میگن تو منطقه ارزشی ما میبینیم یه سور جدید پیدا کردی، تمام و بعض کل جزئی، نه تمام و بعض کل استغراقی. محصوره محصوره کلش چی بود؟ کل انسان زید و عمرو بکر بودن، اما بدن زید یه کلی داره یه جزئی داره. اینجا اگر نصفشا بریدیم انسان هست یا نیست؟ بدن هست یا نیست؟ بگیم یا هست یا نیست؟ نه، نصف بدن هست. همین که شما فرمودید تفاح کامل نیست، اون تفاح کامل است، این بعض تفاح هست. پس صدق تفاح به تشکیک شد. منظور از تشکیک همینه تبعوز و انواع دیگه شان یه مثال شون.
مثلا منظور شما ابر دیگه که بله؟ یعنی هوا ابریست دیگه، مثلا منظور شون اینه که هوا ابریست یا آفتابیست، این بین ابری و آفتابی یک تیف میشه دیگه که
بله خیلی مثال دارم.
لیکن به هذا المقدار لا يتنافى مع استحال جمع النقيدين.
بله بله اصلا من دیدم ادعای رد کردم اونا رو، میگن نه نمیتونید استحال نقیدین رو ده. اونا نمیخوان اینجوری در محدوده ای که جای تناقض انکار کنه. اونا میگن شما تناقض رو در یک محدوده های دیگه برده بودید که اونا محدوده تناقض نبود. درست؟ شما میگید خلاصه یا سیب هست یا نیست. درست؟ در این جا شما میگه این جا را ما میگیم نه بعض سیب است.
پس انتم لا ترفضون استحالت
تناقض
برای
فتر محدوده دار
محدوده، اما لا تقبلون لا ترفضون.
یک عرصه هست در مشکلی نه، یک عرصه پیدا میشه که نیست،
اما لابد ان نحدد هذه الدائره.
تحدیدش خیلی مهم.
خب این مهمه باید
بله. اون حوزه استحاله تناقض یه حوزه ایه، منطقه عرصه میگه همه جا.
بله
اونا میگن نه ایمال همه جا نیست.
خب همون برای من کرده، بس انتم تقبلون اذا في بعض في الوجود الخارجي قد يرتفع النقيدان.
خب خود اونا میگن شما چطور است که میگید الانسان و شاعر، الانسان و ليس بشاعر، چرا میگه تناقض نیست؟ میگه چون در تناقض هشت وحدت شرط داند. درست شد؟ اونا میگن ما یه چیز دیگه هم پیدا کردیم. آخون ملا صدرا گفت نه وحدت شرط داند، اونا میگن ده وحدت شرط داند. میگه اگه بگید سیب هست سیب نیست، نمیتونه بگه تناقضه. اگه بگید هم بعض سیب است هم بعض سیب نیست، خب این نه. اما بگید کل سیب نیست اما بعض سیب هست، تناقض نیست که. اینا این سیب بعض سیب هست کل سیب نیست، تناقض نشد که.
خب این مشکل
ولی ز... ولی
این خارج از محدوده
ولی
که قبلا گفتید.
ولی که اینا شما مطرح کنید شما اینا تناقض میدونستید. چرا؟ چون گفتید در تناقض 8 تا کافیه. ولذا آخون ملا صدر یکی دیگه پیدا کرد، گفت نه بابا یه جایی هست که من نهمی پیدا کردم، هشتای شما هست در این حال تناقض نیست ولو تناقض محاله. اونا میگن یه جای دیگه هم پس هست که شما میگه تناقض، اون تناقض شما اینجا نیست ولو شما طبق تدوین خودتون حرفی برای ندارید.
این چیه که دهم گفتن؟
بله
این چیه که دهم گفتن چیز دیگر؟
همین که مثلا یکیشه میگن سورهای تا حدودی، ما میگیم یه چیزی تا حدودی سرد است، تا حدودی سرد هست یا نیست، نمیتونم بگم سرد، تا حدودی سرد میگن یه سور است خودشون. میگن لذا تو منطقه اونا این تا حدودی مثل بعض میمونه، بعض اون انسان نظیر. خب این تا حدودی خودش سور، شما تو منطقه عرص تو چیز برای این ندارید، تا حدودی سرد است اصلا ندارید. باید بگید خلاصه این جسم یا سرد است یا نیست. شما برید منطقه نگاه کنید، اول تا آخر منطق ببینید میگن یه چیزی بود، نمیشه که هم سرد بشه هم نباشه، یا سرد است یا نیست، تمام شد دیگه، دوتا نداریم ما تناقض که نمیشه که این جسم یا سرد. اون میگن نه، همینجا میگم تا حدودی سرد است تا حدودی سرد نیست، یعنی همون حدودی که میگم سرد است یعنی درصدیش هم سرد نیست. نمیخوام این حرف رو تایید کنم، اون روزم عرض کردم چون خودش قابل خیلی بحثه، اما این اندازش خوبه که یه فضایی رو باز کرده، یعنی یه چیزایی که واقعا یه نفس الامری داره و تو منطق تدوین نشده بوده دارن اسمش میبرن. خب این خوبه، یعنی ما دقت کنیم، نه اینکه اسیر بشیم که هرچی گفتن بگیم درسته، اما اسیر اون قبلی ها هم که به عنوانی که تا تنها منطق حاکم بوده نباشه. بیشتر نفس الامر را ببینیم تا اون چی که تدوین شده نفس الامر.
خیلی متشکرم.